ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 13 ماه ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با سوم ماه می سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان شروع میکنیم. بسته دیگر از کمک‌های بشری ازبکستان به ولایت بلخ رسید. مقام‌های ازبکستان به دوام روند فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان تعهد کردند. ایران روند خروج افغانان را تسریع بخشیده که به طور غیر قانونی داخل این کشور شدند. تهران مدعی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان حداقل 1 میلیون افغان مهاجر به طور غیر قانونی وارد این کشور شدند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان و حقوق بشر افغانستان گفته که با فعالان و رهبران هزاره در مورد چالش‌های موجود در برابر آنها بحث و گفتگو داشته است. خانم امیری این مطلب را شام روز دوشنبه در حساب تویترش نوشته است. او در این مورد به چالش‌های امنیتی، حق مالکیت و تقسیم کمک‌های بشری اشاره کرد. رینا امیری افزود که با فعالان هزاره و دیگر متضررین بحث می‌کند تا برای چالش‌ها در برابر آنها رای حل پیدا کنند. اما او درباره گفتگویشان با رهبران و فعالان هزاره جزئیات بیشتری را نکرد. همچنان مقام‌های طالبان درباره چالش‌های یاد شده تبصره نکردند. شان فریزر وزیر امور مهاجران کانادا میگوید تا حال حاضر شمار افغانانی که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به این کشور انتقال یافتند نزدیک به 12000 نفر می‌رسد. او در توییت گفته که آخرین گروه 336 نفری افغان‌ها روز شنبه از پاکستان راهی کانادا شدند. آقای فریزر در ادامه افزود که این افغان‌ها در افغانستان با نیروهای این کشور دوش به دوش کار کرده و قابل ستایشند. وزیر امور مهاجران کانادا گفت که با انتقال افغان‌هایی که با نیروهای کانادایی در افغانستان یکجا کار کرده‌اند متحدند. روند تخلیه گیرمانده‌ها از فابریکه ذوب آهن آزوفستال در شهر ماریوپول اوکراین به موانع روبرو شده است، زیرا روسیه بار دیگر حملات بر این فابریکه را از سر گرفته. صدها تن در این فابریکه از سوی نیروهای نظامی روسیه محاصره شدند. در این میان اولاف شولتز صدراعظم جرمنی یک بار دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست که به جنگ اوکراین خاتمه دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. مقام‌های طالبان از تأمین امنیت مردم در روزهای عید اطمینان دادند. آنها گفتند که نیروهای امنیتی طالبان همیشه در خدمت مردمند. بیشتر در گزارش از مقیم نائب میشنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز دوشنبه پیام صوتی را درباره تامین امنیت مردم در ایام عید در حساب تویترش منتشر کرده است. او از امنیت به مردم اطمینان داده گفت:
امنیتی ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپه ورځ کې به امنیت
نیروهای امنیتی در روزهای عید در خدمت تان است و امنیت در تمامی روزها و شبهای عید برقرار خواهد بود. به همه شما اطمینان میدیم که با هر توانی که ما داریم و نیروهای امنیتی امارت اسلامی دارند کوشش میکنیم که امنیت دائمی باشد و آن حلقات شریر و فتنه‌گری که میخواهند امنیت مردم ما را از بین ببرند و نگرانی ها ایجاد کنند به طور قطعی از بین ببریم. آن چهره های از بین خواهند رفت که در اعمال تخریبی دست دارند.
مجاهد در این پیامش رویدادهای امنیتی در ماه مبارک رمضان را کوچک خواند و گفت که نیروهای امنیتی در این زمینه گامهایی را برداشته است. بر اساس ارقام در رویدادهای اخیر خونین در کابل، مزار شریف و قندوز بیش از 220 نفر غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در این رشته بمبگذاری ها مراکز آموزشی و مساجد هدف قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که غیر نظامیان تا هنوز در افغانستان با تهدیدهای جدی روبروند. مسئولیت امنیتی این همه حملات و انفجارها را شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت هیچ گروهی به شمول داعش برای نیروهای امنیتی آنها تهدید شمرده نمی شود. او افزود
در افغانستان هیچ گروهی حضور ندارد که در برابر مردم ما و نیروهای امنیتی ما کدام خطر بزرگ باشد. 100% هیچ مشکل وجود ندارد.
اما او افزود که در دو روز عید تا کنون کدام رویداد بزرگ رخ نداده است. آقای تکور گفت که نیروهای امنیتی طالبان به مردم اطمینان میدهند که آنها در برابر هر نوع اقدام آماده دفاع از آنها هستند.
گزارش بود در مورد این که مقام‌های طالبان از تأمین امنیت مردم در روزهای عید اطمینان دادند. اما رسانه‌های افغانستان امسال مانند گذشته برنامه‌های ویژه عیدی ندارند. شماری از کارمندان رسانه‌ها محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها و حملات مرگبار اخیر را از دلایل عنوان می‌کنند که در این عید برنامه‌های ویژه‌شان را کمرنگ کرده است. در همین حال شماری از شهروندان کابل می‌گویند در این عید در کنار خالی ماندن سفره‌های عیدیشان از خوشی‌هایی که قبلاً برنامه‌های ویژه عیدی در رسانه‌ها برایشان می‌آورد نیز محروم شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
این یکی از گردانندگان رسانه‌هایی است که سال‌های زیادی در رسانه‌ها برای مردم برنامه‌های عیدی تهیه کرده است. شادی آفرینی به مردم در روزهای عید بخشی از اهداف او و دیگر هم مسلکانش بود. می‌گوید کنسرت‌ها و دعوت هنرمندان از برنامه‌های مهم ویژه عید رسانه‌ها در سال‌های پیش بود. امسال اما خبری از آن برنامه‌ها نیست. این کارمند رسانه به دلیل آنچه چالش‌های امنیتی گفته می‌شود، نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود. او در مورد برنامه‌های عیدی امسال رسانه‌ای که در آن کار می‌کند به رادیو آزادی گفت:
جایگاه هنرمندان و خوانندگان در برنامه‌های عیدی ما امسال خالی است. و از طرف دیگر حوادث اخیر در کابل رخ داد، اینا هم مفهوم متاثر کرده. از جمله حوادث مقتل برای مشاهید ما انفجاراتی که تا همین دیشب ادامه داشت. به این خاطر روز اول عید ما کاملا متفاوت است، عید بازدید از خانواده های شهدا. و از طرف دیگر در مسئله اقتصادی هست، به خاطر اینکه خیلی از برنامه های ما میانمند یک بوریزه هستن و امسال به خاطر اینکه در کل اوضاع اقتصادی خراب است، از جمله بر رسانه ها در موجی های برنامه هم تاثیر گذار است.
او تاکید کرد نداشتن برنامه‌های ویژه عیدی سال‌های گذشته مخاطبان و پیام‌های بازرگانی رسانه‌شان را کاهش داده است. طالبان بارها گفتند که رسانه‌ها در چوکات شریعت اسلامی می‌توانند که در بخش‌های مختلف برنامه تهیه و نشر کنند. محمد یکتن از باشندگان کابل می‌گوید به دلیل مشکلات اقتصادی که در پی حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده، سفره‌های عیدی خالی شده و در این عید هم خبری از برنامه‌های تفریحی سال‌های قبل رسانه‌ها نیست. او به رادیو آزادی گفت:
کنسرت های ایدی و برنامه های ایدی ویژه که رسانه ها داشتن یک از مایه های دلخوشی مردم و سرگرمی مردم بود که امسال متاسفانه اونا رو نداریم.
با این همه امروز در افغانستان مردم به دستور طالبان در حالی عید کردند که دیگر کشورهای اسلامی به دلیل قابل رویت نبودن ماه شوال در شب گذشته فردا دوشنبه را عید اعلان کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هزاران تن مواد کمکی ازبکستان دیروز دوشنبه به ولایت بلخ رسید. مقام‌های ازبکستان هنگام تحویل دهی این کمک‌ها گفتند که تاشکند برای همکاری بیشتر با افغان‌های نیازمند آماده است. مقیم نایب در این باره گزارش می دهد.
این کمک ها توسط خط آهن از طریق بندر ایرتان انتقال یافته و به جانب طالبان تحویل داده شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با به دست آوردن این کمک ها به رسانه ها گفت:
تا 4000 تن مواد مختلف است و 58 واگون است که پر از مواد ارتزاقی است، آرد است، برنج است، روغن است، واکسین است، دوا است و چیزهای دیگری که نیازمندی ما و شما است، این کمک صورت گرفت.
مقام‌های محلی حکومت طالبان از دیگر کشورهای منطقه هم خواستند که به کمک افغان‌های نیازمند بشتابند. در ضمن مقام‌های ازبکستان در جریان تحویلی این کمک‌ها گفتند که حکومت آنها برای کمک و همکاری با افغان‌های نیازمند متحد بوده و در آینده به مردم افغانستان بیشتر کمک خواهند کرد. ازبکستان پیش از این هم دو بار مواد غذایی و غیر غذایی به مردم افغانستان کمک کرده است. تاشکند در زمان به کمک مردم نیازمند شتافته که افغانستان بر اساس گزارش سازمان ملل متحد به یک فاجعه بشری روبرو بوده و بیش از نیم نفوس این کشور حدود 23 میلیون نفر به گرسنگی و قحطی روبروند. در این میان سازمان ملل متحد در صورت عدم رسیدن به موقع کمک های بشری به افغانستان هشدار داده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ایران روند خروج افغانان را تصریح بخشیده که به طور غیرقانونی داخل این کشور شدند. تهران مدعی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان حداقل 1 میلیون افغان مهاجر به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این باره تقدیم میکند.
ایران پروسه رد مرز افغانها را سرعت بخشیده که به طور غیرقانونی وارد این کشور شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از معاون اداره مهاجرت سازمان ملل متحد IOM گزارش داده که روند خروج اجباری افغانهای مهاجر در ایران 60% افزایش یافته است. او افزود که امسال تقریبا 250 هزار افغان به طور اجباری از ایران رد و مرز شدند. به گفته معاون اداره مهاجرت بین المللی IOM این افراد روزهای دشواری را سپری کرده، با آنها بدرفتاری حتی بر آنها تیراندازی صورت گرفته و روزها منزل زدند. اما با آن هم قاچاقبران انسان بدون در نظر داشت وضع محدودیت‌ها و قیودات حکومت ایران در چند ماه اخیر به فعالیت‌هایشان در مرز میان دو کشور دوام داده و روزانه بیش از 5000 افغان بدون سند سرحد را عبور می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد با عباس حسینی، کارشناس و خبرنگار افغان مستقر در ایران صحبت کرده است. حسینی میگوید بازگشت طالبان به قدرت کاروبار قاچاقبران انسان را رونق داده است.
آمارهایی که ما داریم نمونه روزانه 5 تا 6 هزار نفر وارد ایران میشن که عمدتاً به صورت غیرقانونی وارد ایران میشن. در این زمینه بر یک تجارت پرسودی متاسفانه در سطح بین ایران، افغانستان و پاکستان به راه انداخته توسط قاچاق شبکه‌های قاچاق انسان.
در ضمن مقام‌های ایرانی ادعا می‌کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان از 8 ماه به این سو تا 1 میلیون افغان به طور غیرقانونی از مرز ایران را عبور کردند. ایران تدابیر بیشتر مرزی را برای جلوگیری از آنها افزایش داده که در برخی موارد باعث تنش‌های سرحدی با طالبان شده است. در این میان در واکنش به اخراج اجباری افغانها از ایران و خشونت‌ها علیه آنها، مردم در افغانستان چندین بار مظاهرات برا اندازی کرده و حتی یک بار مظاهره کنندگان بر کنسولگری ایران در شهر هرات نیز حمله کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، روند تخلیه گیرمانده‌ها از فابریکه ذوب آهن آزوفستال در شهر ماریوپول به موانع روبرو شده است، زیرا روسیه بار دیگر حملات بر این فابریکه را از سر گرفته. صدها تن در این فابریکه از سوی نیروهای نظامی روسیه محاصره شدند. پیش از این با ابتکار سازمان ملل متحد و گروه بین المللی نجات، یک گروه 100 نفری روز یکشنبه از این فابریکه به بیرون انتقال یافت. اما نیروهای نظامی روسیه حملاتشان را دیروز دوشنبه دوباره آغاز کردند. قرار بود که یک گروه دیگر 100 نفری دیروز دوشنبه از این فابریکه به شهر زپروژیا انتقال یابد که نشد. ماریوپول شهر ساحلی اوکراین است که به تازگی در نتیجه بمباردمان نیروهای روسی ویران شده و تا هنوز 100 هزار نفر در آنجا گیر ماندند. در این میان اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی یک بار دیگر از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست که به جنگ در اوکراین پایان دهد. او دیروز دوشنبه پس از نشست با نرندرا مودی همتای هندیش در برلین خطاب به رئیس جمهور پوتین گفت که این جنگ را متوقف کن، این کشتار بی‌معنا را پایان بده و نیروهای خود را از اوکراین بیرون کن. نریندر مودی صدر اعظم هند گفت که دیالوگ یگانه راه رسیدن به حل موضوع است. مودی که حکومتش بیشترین هاردویرهای نظامی را از روسیه به دست می آورد، خواهان آتش بس در این جنگ شده، اما تقاضای غرب را برای محکوم کردن اقدامات کرملین رد کرد. در حالی که صدر اعظم جرمنی و هند با هم صحبت می کردند، راکت بر شهر اودسا در جنوب غرب اوکراین پرتاب شد که باعث تلفات شده است. این خبر را والی شهر اودسا در حساب تلگرام خود نوشته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ماه مبارک رمضان سال 1401 و شب قدر آن را نیز همه مسلمانان به خصوص هموطنان ما در داخل و خارج از کشور با دعاهای صلح و سلام در کشور رنجور و دردمند خود سپری کردند. و شماری در شب قدر که شب قبول دعاها دانسته شده با شب زندداری به طاعات و عبادات مشغول بودند. شب قدر که از آن نام بردیم به عربی لیلة القدر به معنای شب سرنوشت که شب فرمان، شب قدرت، شب ارزش، شب تقدیر یا شب اندازگیری نیز ترجمه شده است. نام شبی است که در قرآن به خصوص سوره قدر از آن نام برده شده است. اغلب مسلمانان اعتقاد دارند قرآن برای اولین بار در شب قدر از سوی خدا بر پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده و با استناد سوره انا انزلنا فی لیلة القدر. اهل سنت و جماعت شب 27 را شب قدر دانسته و روایاتی را در این مورد نقل می کنند. از جمله این روایت ابی ابن کعب در مورد شب قدر گفت: و خدا قسم من شب قدر را می دانم و دانشم در این مورد فراوان است. شب قدر آن شبی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را به شب زنده‌داری در آن امر کرد و آن شب شب 27 است. خیر، با این بیت مولانا عبدالرحمن جامی: ای خواجه چه جویی ز شب قدر نشانی، هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. با امید قبولی دعاها و التجا به دربار پروردگار به هدف ایجاد یک فضای امن در کشور جنگ زده خود به تقدیم برنامه آغاز می کنیم با این مطالب متنوع. سخنی چند پیرامون کتاب و روز آن که هفته گذشته روز کتاب بود. گزارش معلوماتی در مورد عید فطر. جالب ها در رسانه ها. اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ معرفی مختصر از او را نیز داریم.
کبرا نورزایی نخستین وزیر زن در تاریخ افغانستان بود که به حیث وزیر صحت عامه خدمات قابل قدر را برای افغانستان انجام داد.
پارچه شعری از احمد سیر بختیاری شاعر جوان به صدای خودش:
یکی که می نگرد عکس نان و آب را، نمی شود بکشد همت ترانه بدوش.
صحبتی پیرامون دومین جشنواره ادبی دکتر اکرم عثمان با رحیم غفوری مدیر این جشنواره.
امسال هم تصمیم گرفتیم که جشنواره را حضوری برپا کنیم، به خاطر که به هر حال اون شرایط سختی که در دوره کرونا داشتیم دیگه وجود نداره.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. 23 ماه اپریل همه سال روز بین المللی کتاب و کتابخوانی است. روز جهانی کتاب یک رویداد سالانه است که روز 23 اپریل توسط یونسکو به این مناسبت نامگذاری شده است. در سال 1995 یونسکو تصمیم گرفت که روز جهانی کتاب و حق نشر در این روز جشن گرفته شود. ایدیای اعلام این روز به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف اولین بار در کاتالونیا نشأت گرفت. آنجا در روز 23 اپریل روز سن جورج به ازای هر کتاب که فروخته می شد یک شاخه گل رز به خریدار کتاب هدیه داده می شود. امسال همه ما هم این روز را سپری کردیم و شماری در رسانه ها چیزهایی در مورد ارزش کتاب و عدم توجه به مطالعه و دهها موضوع مربوط به کتاب چیزهایی نوشتند. گلایه های از فراموشی کتاب خانی و مطالعه مستقیم کتاب و استفاده از پی دی اف و کتاب های الکترونیک و از مفاد و مزار آن خیلی نوشتن. اما اگر دقت کنیم در این عصر تکنولوژی حقا شیوه مطالعه تغییر نموده و با مطالعه دقیق و عمیق کمتر توجهی صورت می گیرد. به باور شماری از استادان مطالعه گویا سرسری آن هم در عدم فرصت کافی و پیروی از تکنولوژی عالمگیر که شکایت کتاب است بجاست که کمتر کسی به دست گرفته و با حوصله مندی کتاب را می خواند. و از همین روست که سواد عالی و تفکیک حروف همصدا در نوشتار آهسته آهسته جای خود را و اینترنت و فراورده های کتب الکترونیک سپرده و انسان کم فرصت را تا حدودی مدد می رساند. و اما ضامن درست نویسی و پخت نویسی اهل مطالعه نیست و مردم هم بنابران مقال خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش نصف کار روتین و روزمره خود را به تقلید می گذرانند و به ابتکار و ابداع چندان توجهی ندارند. امروز حین مرور صفحات اجتماعی نظرم را حکایت آموزندهی در صفحه بانو راضیه اختری جلب کرد که بنابر مناسبت روز کتاب و کتابخوانی آن را عیناً به شما نقل می کنم. قاتل هرگز خود را ملامت نمی کند. دزد هرگز خود را ملامت نمی کند. جنایتکار هم هرگز خود را ملامت نمی کند. یگانه راه نجات پاککاری مکدر تفکری است که نباید میراث نسل آینده شود. و آن حکایتی که در مورد کتابخوانی گفتیم چنین است. گفته می شود وقتی قاضی از قاتل انور سادات رئیس جمهور سابق مصر که عضو گروه جهاد اسلامی بود می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل جواب می دهد او یک سکولار بود. قاضی می گوید آیا معنی سکولار را می دانید؟ قاتل می گوید نه نمی دانم. در ترور نافرجام نجیب محفوظ نویسنده مصری برنده جایزه نوبل قاضی از ضارب می پرسد چرا نجیب را با خنجر زدید؟ ضارب می گوید به دلیل نوشته هایش خصوصا کتاب بچه های محله ما. قاضی می گوید کتاب را خوانده ای؟ ضارب می گوید نه خیر. قاضی از قاتل فرج فوده شاعر و نویسنده مصری می پرسد چرا او را کشتی؟ قاتل می گوید او کافر بود. قاضی به قاتل میگوید چطور به این نتیجه رسیدی؟ قاتل میگوید از کتابهایش. قاضی میگوید آیا کتابهایش را خوانده ای؟ قاتل جواب میدهد نه خیر، من اصلا سواد ندارم. ببینید این گونه جامعه بشری تاوان جهل ادهی را داد و میدهد. وقتی سواد نباشد جهالت باشد، منتظر هر نوع جنایت باید بود. روز کتابخانی که گذشت به همه اهل کتابخان مبارک باد. سخنی چند بود پیرامون کتاب و روز آن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
عید سعید فطر یکی از دو عید بزرگ در سنت اسلامی است که در میان مسلمانان از جایگاه و حرمت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که درباره آن احادیث و روایات بیشماری وارد شده است. یکی عید فطر و دیگری عید قربان یا عید اضحا. عید در کشورهای اسلامی و از آن جمله در کشور ما افغانستان خیلی ارزنده و مالک قدسیت خاص است که همه ساله از آن تجلیل به عمل می آید. و اما صد دریغ که در سالهای پسین عید هم در وضعیتهای جنگی و انتحاری و انفجاری کیفیت آنچنانی که در گذشته داشت ندارد که باقیان حیات در یک کشور جنگ زده شاهد عیدهای خونین بودند. همکارم جاوید فیضی در مورد فلسفه عید سعید فطر گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
کلمه عید یک واژه عربی است که از فعل عاد به معنی بازگشت گرفته شده است و لذا به ایامی که مشکلات گروه، قوم، خانواده و فرد برطرف می شد و به راحتی و پیروزی نائل می آمدن آن روز را عید می نامیدن. دکتر نورالله کوثر یکی از علمای دین در مورد عید و فلسفه آن معلومات بیشتر می دهد.
عید فطر و عید سعید اضحا دو جشن بزرگ و عظیمترین و مقدسترین جشنهای خوشی مؤمن است که الله متعال جل جلاله موهبت فرموده. در این روز عید سعید فطر که در انتهای عبادت رمضانی و در شکرانه اتمام رمضان بر مؤمنا خوشحالی را الله ارزانی فرموده، سر مؤمنا هم واجب است که خوشحالی را با دیگرا شریک ساخته و نیازمندا، فقرا، مستمندا، آنانی که محتاج هستند به صدقه فطر و به هدیه های گوناگون اونا را دست از اونا را بگیره و مواسات و نوع از حس همنوی و همدردی با ایشان داشته باشد. در فلسفه عید سعید فطر واضح است که خوشی ها به سبب اعطای صدقه فطر با دیگران شریک میشه. اونانی که توان ندارند، فقیر و مستمند و نیازمند و محتاج هستند، با شریک ساختن صدقه فطر با ایشان در حقیقت عید از اونا را دوبار عید می سازن.
اما عید فطر مسلمانان روزدار که ماه مبارک رمضان را بر روزداری بپا داشته و از خوردن و آشامیدن و بسیاری از کارهای مباح دیگر که به نوع روزه به حساب می آید امتناع ورزیده اند، اینک پس از گذشت یک ماه روزداری و عبادات خالصانه در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند می طلبند، اجر و پاداشی که خداوند به آنان وعده داده است را جشن می گیرند. به گفته علما این روز بزرگ علاوه بر جایگاه معنوی که دارد، روز مسرت و خوشحالی فقیران و مستمندان نیز می باشد. زیرا در این روز مسلمانان با پرداخت صدقه فطر بسیاری از مشکلات زندگی آنان را رفع می کنند. باز هم آقای کوثر با معلومات بیشتر.
بر هر مسلمان واجب است که به اندازه وس و توان خود خواه از پول نقد می تواند، خواه جنس. جنس بهتر است اگر می تواند از خرما، از جو، جواری، از حبوبات در مجموع که قابلیت پخت و پز و قابلیت قطق و غذا را داشته باشه و قابلیت ذخیره را داشته باشه، به حبوبات مشون گلوبیا و نخود و امثال ازی و یا کشمش و پنیر 4 کیلو خود جنس شبتن و از گندم و آرد 2 کیلو، چون در جزیره عربی در روز او زمانی که شریعت اسلامی نازل میشد گندم بسیار نایاب بود و ارزش غذایی گندم هم طبعا در میان همه حبوبات بالاتر است، ارزش غذاییش بالاتر است. به می اساس از گندم در او وقت 2 کیلو، چون گندم اونجا نایاب هم بود، قیمت هم بود، ارزش 2 کیلو بالاتر از 4 کیلو جو و جواری و سایر حبوبات بود. و اگر خود جنس نمیته قیمتش پرداخته میتونم که از کشمش حوالی 1060 روپا و نهایتش 1100 است تخمین زده شده از 4 کیلو کشمش خوب یا متوسط تقریبا، و از خرما حدود 600 چیز کم 600، و همچنان از سایر حبوبات هم حدود 400، و از آخرین که توان ابتدایی و آخری یا توان پایین کس داشته باشه میتونه از آرد و گندم که حدود 100 تا 110 افغانی تخمین زده شده است بپردازه با مساکین. این را میتونه که از قبل از عید و در روز عید بپردازد، های خوشی ها با دیگران هم شریک شوه، هم شخص پاک شوه و هم روزیش و هم برای مساکین تومه باشه و برای مساکین یک لقمه نان شوه و خوشی ها در خانه از اونها و در قلوب از اونها سرور ایجاد شوه، و از طرف هم فرهنگ حس همنوی و حس همدردی و حس برادری و اخوت در بین مؤمنان زنده باشه.
نکته ای که قابل توجه است این است که این سرمایه هنگفت اگر به صورت منظم سازماندهی گردد و تحت نظارت دقیق یک نهاد معتبر و به مرکزیت واحد جمع‌آوری و به افراد نیازمند با حفظ حرمت خانواده ها توزیع شود، می تواند بار مشکلات بسیاری از مستمندان جوامع اسلامی را حل سازد.
گزارش معلوماتی بود در مورد عید فطر.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب آموزنده داریم، اولین تغییر جا و دومی مهمان خدا. نخست تغییر جا. قیمت یک بوتل آب معدنی در بازار 10 افغانی هست، همان آب در لب سرک 15 افغانی، در رستوران 30 افغانی، در میدانهای هوایی 50 افغانی. آب همان آب است، فقط مکانش تغییر خورده. هر وقت دیدی در جای ارزشت را نمی فهمن از خودت ناامید نشو، فقط جایت را تغییر بده. شاعر بزرگ انوری ابیوردی راست گفته: در آن زمین که تو در چشم خلق خار شدی، سبک سفر کن از آنجا برو به جای دیگر. جالب دوم مهمان خدا. حسین ابن منصور حلاج را در ظهر ماه صیام از کوی جزامیان گذر افتاد. جزامیان به نهار مشغول بودند و به حلاج تعارف کردند. حلاج بر سفره آنها نشست و چند لقمه بر دهان برد. جزامیان گفتند: دیگران بر سفره ما نمی نشینند و از ما می ترسند. حلاج گفت: آنها روزند. و برخاست. غروب انگام افطار حلاج گفت خدایا روزه مرا قبول بفرما. شاگردان گفتن استاد ما دیدیم تو روزه شکستی. حلاج گفت ما مهمان خدا بودیم روزه شکستیم اما دل نشکستیم. آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم، آن توبه 100 ساله به پیمانه شکستیم. از آتش دوزخ نهراسیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. جالب ها در رسانه ها تقدیمتان شد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این روزها که تحصیل برای دختران در افغانستان با چالش‌های روبرو است و به خصوص دختران و زنان در عدم توجه حکومت سرپرست طالبان از حقوق اساسی خود محرومند و تا هنوز مکاتب صنوف بالا برای دختران مسدود است، و اما در دهه‌های گذشته وضعیت برعکس آن بود و زنان و دختران تا حدودی با استفاده از آزادی بیان در فضای دموکراتیک می توانستند برای کسب آزادی در حیات خود و مبارزه بپردازند، که حق تحصیل برای زنان یکی از آن دستاوردها بود و مرجعی به نام میرمونو تولنه و پسانها وزارت امور زنان از آن دستاوردها بود. در پهلوی مردان به درجات عالی و تحصیل دسترسی داشتند، اما در اعاده این آزادی چه کسانی سهیم بودند؟ تا زنان به مقام‌های بلند دولتی تا سرحد وزارت‌ها نائل آیند. می‌دانید اولین وزیر زن در افغانستان کی بود؟ در اینجا بانو عفیفه ساکب، همکار سابق رادیو آزادی و معرفی اولین زن وزیر در تاریخ کشور را با استفاده از یادنوشته دکتر ناصر اوریا به شما می شناسانند که با هم گوش می دهیم.
می دانید اولین وزیر زن در کشور ما افغانستان کی بود؟ بانو کبرا نورزایی. کبرا نورزایی دختر مرحوم بسم الله خان در سال 1932 میلادی در یک خانواده منور و روشن فکر در گذر باغبان کوچه شهر کابل دیده به جهان گشود. کبرا نورزایی نخستین وزیر زن در تاریخ افغانستان بود که به حیث وزیر صحت عامه خدمات قابل قدر را برای افغانستان انجام داد. کبرا نورزایی بعد از ختم تعلیمات در لیسه ملالای تحصیلات عالی خیش را در فاکولته ساینس تکمیل و در سال 1951 میلادی از این فاکولته به درجه ممتاز فارغ گردیده و نخست به عنوان معاون مکتب ملالای و بعدها به حیث اولین مدیر افغان مکتب ملالای مقرر گردید. قبل از آن مدیریت مکتب ملالای به عهده معلمین فرانسوی بود. وی با سعی و تلاش زیاد کیفیت تعلیمات مکتب ملالای را در مدت کم به درجه بلند رسانیده و در غنامندی کتابخانه مکتب و تجهیز لابراتوار مکتب و تشویق متعلمین سعی و تلاش زیاد نمود. برای ارتقای سطح دانش معلمان سیمینارهای لازم را برای آنها دایر و استادان را مورد تشویق و تقدیر قرار می داد. وی با استعداد و پشتکارش خدمات عظیم را مخصوصاً در بخش تعلیم و تربیت زنان افغانستان انجام داد. کبرا نورزایی شخص کاردان، جدی و دارای دیسپلین آهنین بود که در سال 1958 میلادی غرض کسب تحصیلات عالی عازم پوهنتون سوربن فرانسه در پاریس شد و بعد از اتمام تحصیلات و عودت به وطن در سال 1962 به حیث رئیس فاکولته تدبیر منزل در پوهنتون کابل مقرر شد. در سال 1957 میلادی به هدف انکشاف بیشتر نهضت زنان، گسترش اشتراک زنان در امور اهم اجتماعی و میهنی و تقویت سالم موقف زن در جامعه افغانی، ریاست مستقل دارای اساسنامه به نام دمیرمون و تولنه عرض وجود نمود. در سالهای اول دهه 1970 برای تجلیل از مقام والای زن فیصله صورت گرفت تا همساله از روز 14 جون به حیث روز مادر تجلیل به عمل آید و از بین مادران به اساس کارکردها و خدمات مادران به خصوص مادرانی که در تربیه و تحصیل فرزندان بذل مساعی نمودند من حیث مادر سال انتخاب و تقدیر شوند. دمیرمون و تولنه تحت سرپرستی کبرا نورزایی و بعداً میرمون صالحه فاروق اعتمادی انکشاف بیشتر نمود. کبرا نورزایی در تأسیس و گسترش کورس‌های سوادآموزی برای خانم‌ها، ایجاد و توسعه کودکستان‌ها در کابل و ولایات کشور و توسعه شعبه صناعتی و دستدوزی برای زنان رول عمده و مهم را بازی نمود و با مکتب مسلکی دمیرمون و تولنه توجه خاص مبذول داشت. کبرا نورزایی در سال 1977 وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل و در ضمن به حیث عضو انتصابی لوی جرگه 1977 در تصویب قانون اساسی جدید رول داشت. کبرا نورزایی اولین زن در تاریخ افغانستان است که نخست در کابینه صدر اعظم محمد هاشم میوندوال از سال 1965 تا 1967 و همچنان در کابینه اول مرحوم نور احمد اعتمادی صدر اعظم افغانستان از 1967 تا 1969 مسئولیت پست وزارت صحت عامه را به عهده داشت. یکی از وظایف حکومت وقت تدوین مسوده قانون اساسی جدید بود که با توظیف یک کمیته هفت نفری کار تصویب قانون اساسی به تاریخ 28 مارچ 1963 آغاز به کار کرد و در اوایل سال 1964 میلادی مسوده جهت غور و تدقیق به یک کمیسیون مشورتی که شامل 23 عضو بود سپرده شد. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان دو خانم تحصیل یافته، پر افتخار و پیشاهنگ نهضت نسوان، کبرا نورزایی و میرمون معصومه عصمتی وردک، عضویت این کمیسیون را حاصل نمودند. کبرا نورزایی از سال 1965 الی 1969 میلادی به حیث وزیر صحت عامه افغانستان ایفای وظیفه نمود و از جمله کارهای مهم در زمان تصدی وزارتش ایجاد شفاخانه ها و کلینیک ها در افغانستان، تأسیس انجمن راهنمای خانواده در مرکز و ولایات و تصویب قانون ادویه جنریک بود. در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داود خان در سال 1973 بار دیگر به عنوان رئیس دمیرمون و تولنه برگزیده شد. کبرا نورزایی خانم جدی، نیکسیرت و خوش برخورد بود و این نویسنده، ادیب و خوشنویس نیز بود. در نطق و بیان صاحب فصاحت کلام بود و به علم و عالم احترام زیاد داشت و از دانشمندان تقدیر به عمل می آورد. کبرا نورزایی دارای قریحه شعری بوده و اشعار نیز سروده است و ازدواج نکرده بود و عمر گرانبهای خیش را وقف خدمت به مردم و میهن نموده بود. بعد از تجاوز اتحاد شوروی وقت، علل رغم شرایط نامناسب و مشکلات موجود، کبرا نورزایی افغانستان را ترک نکرد و با مادر و خواهر کوچکش تا آخر روزهای عمر در کابل ماند. کبرا نورزایی به تاریخ 3 جنوری سال 1986 میلادی به سن 54 سالگی در منزل شخصیش واقع در کارته 3 کابل چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.
مطلبی بود در مورد زندگی کبرا نورزایی، اولین وزیر زن در افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از احمد سیر بختیاری، شاعر جوان به صدای خودش که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
به خانه که ندارد غم زمانه بدوش، غم همیشه کنارش، غم که خانه بدوش. نشسته با دل خون گشته در کنار خودش، شبیه قله آتش فشان، سبانه بدوش. یکی که می نگرد عکس نان و آب را، نمی شود بکشد همت ترانه بدوش. کشیده کوه پر از استراب را با خود، دوباره با تن لرزان غرور شانه بدوش. عبور می کند از کوچه ساکت و غمگین، دوتا عروسک غمگین بچگانه بدوش. کسی در آخر این کوچه باز می میرد، گرفته باز خبر را لب رسانه بدوش. دوباره عده‌ای از چشم کم رمی نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش. دوباره عده‌ای از چشم کم رمی نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش.
پارچه شعری بود از احمد سیر بختیاری به صدای خودش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
کلوب فرهنگی فردا در سویدن دومین جشنواره ادبی ویژه داستان کوتاه را به نام جایزه ادبی اکرم عثمان به تاریخ 3 اپریل سال روان به صورت حضوری در شهر استکهلم برگزار می کند. در این جشنواره 3 داستان به عنوان مقام‌های اول، دوم و سوم در هر یک از زبان‌های فارسی و پشتو به عنوان برنده‌های جایزه ادبی اکرم عثمان اعلام خواهد شد. جاوید فیضی با رحیم غفوری مدیر این جشنواره صحبتی کرده و در آغاز از وی در مورد جشنواره پرسیده است.
انگیزه ایجاد جشنواره و دلیل ایجاد جشنواره و یا برگزاری جشنواره از اونجای آغاز شد که وقتی زنده یاد دکتر اکرم عثمان از دست دادیم، کلوب فرهنگی فردا که مدتها تحت ریاست او بزرگوار فعالیت میکردن، تصمیم گرفتن که برای گرامی داشت از جایگاه والا و کارکردهای درخشان ادبی او زنده یاد، هر سال جشنواره ادبی را در صد روز او بزرگوار برگزار کنند. اما به دلیلی که کلوب فرهنگی فردا از لحاظ اقتصادی به جایی وابسته نیست و به همین دلیل هم مشکلات اقتصادی از یک سو و آماده کردن شرایط تکنیکی برگزاری جشنواره هم فرصت و دقت و مطالعه به کار داشت که ما تا سال 2021 موفق نشدیم که جشنواره را برگزار بکنیم. اما در سال 2021 که شرایط فراهم شد، اما آفت کرونا همه جا را گرفته بود و به او خاطر ما مجبور شدیم اولین جشنواره ادبی اکرم عثمان به صورت دیجیتالی برگزار بکنیم. امسال هم تصمیم گرفتیم که جشنواره را حضوری برپا کنیم، به خاطر که به هر حال او شرایط سختی را که در دوره کرونا داشتیم دیگه وجود نداره.
آقای غفوری، چی چیز در این جشنواره شامل است و هدف از برگزاری جشنواره چی بوده میتونه؟
جشنواره شامل بخش های مختلف هست. در این جشنواره غیر از بخش رقابتی که داریم برای داستان کوتاه، چون جشنواره ادبی اکرم عثمان اصلا ویژه داستان کوتاه هست، ما در قسمت اول جشنواره یک سمینار ادبی داریم توسط بهترین شخصیت های صاحب نظر ادبی کشور ما، چی در زبان فارسی و چی در زبان پشتو، که در اونجا صحبت و سخنرانی دارن. در قسمت دوم برنامه بخش رقابتی جشنواره هست و اعلان نتایج این دور رقابتی یا دور دوم جشنواره ادبی اکرم عثمان برگزار میشه که در اونجا نمایندگان محترم هیئت داوران بخش فارسی و بخش پشتو گزارش هیئت ژوری را اعلام میکنن و سه برنده مقام های یک تا سوم در هر زبان هم معرفی میکنن که در همی قسمت دوم برنامه جوایز ای برندگان هم اعطا خواهد شد. هدف از برگزاری جشنواره معرفی چهره های برتر و تازه در عرصه داستان نویسی افغانستان است و ما به همین خاطر هم طی فراخوانی هم سال قبل و هم امسال از همه داستان نویسان افغانستان در داخل و خارج کشور دعوت کردیم تا با ارسال دو اثر داستانی خود در جشنواره شرکت کنند. هم سال قبل و هم امسال علی‌رغم شرایط بسیار بدی که حاکم بود بعد از سقوط حکومت قبلی و تسلط طالبان، با این حال حضور داستان نویسان چی از داخل کشور کتا از داخل کشور بیشتر و در خارج کشور بسیار چشمگیر بوده و باعث دلگرمی بود، به خاطری که این شرایط ناامید کننده که حاکم بود تصور نمی کردیم استقبال به اندازه سال قبل باشه.
این جشنواره در کجا و چه وقت برگزار میشه؟
جشنواره ادبی اکرم عثمان امسال به تاریخ 30 اپریل، علی‌رغم این که زادروز دکتر اکرم عثمان روز دوم ماه می هست، ولی چون روز دوم ماه می امسال روز دوشنبه واقع می شد و به همین خاطر ما دو روز جلوتر به تاریخ 30 اپریل جشنواره را برگزار می کنیم و جشنواره ساعت 1 روز آغاز می شه و ساعت 6 عصر به پایان می رسه با حضور بهترین شخصیت های ادبی افغانستان و کشور ایران در این جشنواره و تعداد عزیزان دیگه که علاقمند هستند به ادبیات فارسی و پشتو هم در این برنامه شرکت دارند. چیزی که باید یادآوری بکنیم، تنها هدف برگزاری یک مسابقه داستانی نیست، بلکه ما با ایجادی انگیزه و از طریق مسابقه و یا بخش رقابتی زمینه تولید آثار بیشتر فراهم میکنیم و تشویق نویسندگانه و همچنان این آثار برگزیده جشنواره به زبان سویدی هم ترجمه میشه هر ساله و در قالب یک کتاب چاپ میشه که هم جامعه میزبان سویدی با آثار داستانی نویسندگان افغانستان آشنا شوند و همچنان ادبیات داستانی افغانستان و در نهایت یوزه بزرگ فرهنگی بیشتر به جامعه میزبان برای علاقمندان و ادبیات سویدن آشنا ساخته شود و لذا ای یکی از آرمانهای این جشنواره است و به جد در این زمینه تلاش دارم.
اگر در این مورد هم صحبت کنین که این جشنواره تنها از نویسندگان افغانستان دعوت کرده یا نویسنده های کشورهای همسایه افغانستان هم در این جشنواره اشتراک خواهند کرد؟
جشنواره هنوز تازه به کار خود آغاز کرده و فراهم کردن شرایطی که بتانیم یک حوزه بزرگ فرهنگی را هم داخلی جشنواره بسازیم در سالهای نخستین فراهم نبود، ولی آنچه مراد کردیم در مدیریت جشنواره تحت نظر کلوب فرهنگی فردا ایست که در سالهای بعد و شاید هم حتی از سال بعد ما جشنواره را از محدوده افغانستان خارج خواهیم ساخت و کشورهای همزبان و هم فرهنگ همسایه خود هم در این جشنواره شامل خواهیم کرد که تا تعدادی بیشتری از داستان نویسان امکان شرکت در این جشنواره را داشته باشند و ما بتانیم زمینه تشویق داستان نویسان تازه کار به خصوص و حتی نویسندگان برتر فراهم بسازیم. به هر حال آنچه مراد کردیم این است که در سالهای بعد ساحه جشنواره گسترده تر خواهد شد. خوب هست که اینجا یادآور شوم در جشنواره امسال چند سخنرانی بسیار مهم داریم که میتونم نامای سخنرانان همین الان گفته باشم. خانم شریفه شریف در رابطه با ادبیات پشتو صحبت خواهند کرد و ادبیات داستانی پشتو، آقای سلطانزاده، محمد آصف سلطانزاده که از نویسنده های بسیار خوب افغانستان و همچنان آقای شریف سعیدی نویسنده دیگری هست که در این برنامه سخنرانی خواهند داشت و همچنان خانم منیژه باختری هم سخنرانی خواهند داشت در رابطه با ادبیات داستانی در سالیان پسین افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آقای غفوری، خیلی لطف کردید.
سپاس.
صحبتی بود با رحیم غفوری، مدیر جشنواره ادبی دکتر اکرم عثمان، پیرامون دومین جشنواره که امسال در سویدن برگزار می شود. شنونده های عزیز، این بود شماره این هفته مجله آزادی که تقدیمتان نمودیم. تا شماره دیگر و فرصت دوباره، شاد باشید.
کرده ای دل کلید دست جابت لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من، به من تو حاجت خود را اجابت.